أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. خب بحث ما در براءت در ادله اصولیون و ادله اخباریون و ادله تولتیه به پایان رسید و نوعا اصولیون پس از پایان یافتن اصل بحث براءت نکاتی رو برای تتمیم فایده و نکاتی که لازم به تذکر دادنش هست به عنوان تنبیهات براءت در کتب اصولی مطرح کرد. مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل 6 تا تنبیه مطرح کرده، مرحوم آخون در کفایه 4 تنبیه مطرح کرده، مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم نائینی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اینا 2 تا تنبیه بیان کرده، مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول 3 تا تنبیه بیان کرده، مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ‌صد 5 ام به عنوان تنبیهات براءت بیان کرده. حالا ما به تبعیت از مرحوم آخون 4 ام رو به عنوان تنبیهات براءت مورد بحث و بررسی قرار میدیم. تنبیه اول که نوعا در همه کتب اصولی مشترک اینو به عنوان تنبیه اول ذکر کردن، میفهمن شرط جریان براءت عدم وجود اصل موضوعی حاکمه. پس اصالت البراءه، اصالت الحلیه زمانی جاری میشه که اصل موضوعی وجود نداشته باشه، و الا با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی اصالت البراءه و حلیه نمیرسه. مثلا ما در گوشتی که مقابلمونه میخوایم اصالت الحلیه جاری بکنیم، میگه اصالت الحلیه اصل چیه؟ حکمیه، که نمیدونیم حکمش حلاله یا حرامه. اصالت الحلیه میخوایم جاری کنیم، میگه این اصالت الحلیه زمانی جاری میشه که تو مرتبه قبل اصل موضوعی عدم تزکیه جاری نشه، و الا اگه شک بکنیم این حیوانی که کشتن، این گوشتی که جلومونه تزکیه شده یا تزکیه نشده، اصل عدم تزکیه. وقتی اصل بشه عدم تزکیه، دیگه شک ما در حلیت و حرمت از بین میره. چرا؟ چون ما چرا شک میکنیم در حلیت و حرمت این لحم؟ چون نمیدونیم آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده. و اگه اصل موضوعی بگه تزکیه نشده، دیگه شک من در حلیت و حرمت از بین میره. و این بحث مفصلیه که در اصول در جاهای مختلف مطرح شده. گاهی وقتا تعبیر میکنن به اصل موضوعی و اصل حکمی، میگن با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. گاهی وقتا تعبیر میکنن به اصل سببی و مسببی، میگن با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. مثلا عبای من به این ظرف آب برخورد کرد، شک میکنم که عبام پاکه یا نجس. و از اون بر شک در طهارت و نجاست عبای من مسبب از چیه؟ که آیا این لیوانه، این ظرفه پاک بوده یا نجس بوده. میگن اگر اونجا اصل جاری بشه، دیگه نوبت به اصل جاریه در عبا نمیرسه. اونجا اگر مثلا این لیوانه قبلا نجس بوده یک هفته قبل، الان استصحاب نجاست در این ظرف جاری میشه، خب این ظرفه میشه نجس. دیگه من شک در طهارت و نجاست عبا ندارم، یقین پیدا میکنم عبام هم چی شده؟ نجس شده. که استصحاب نجاست میشه اصل مخالف، چون من اصالت طهارت رو میخواستم جریان بدم، ولی اون نتیجه اصل موضوعیه شد چی؟ استصحاب نجاست. یا اگر این لیوانه حالت سابقه نداشته باشه، اصالت طهارت در این ظرف مقدم میشه بر اصالت طهارت در عبا، که اون اصالت طهارت اصل چیه؟ موافقه. پس من وقتی اصالت طهارت رو در ظرف جریان دادم، دیگه یقین پیدا میکنم عبامم چیه؟ پاکه. دیگه اصالت و طهارت در خود عبا جریان پیدا نمیکنه، چون میگن اصل سببی داریم نوبت به اصل مسببی نمیرسه. پس در محل بحث ما هم که براءت باشه، ما جایی اصالت الحلیه را جاری میدیم که اصل موضوعی وجود نداشته باشه. حالا اینجا 3 تا تعبیر در کلمات اصولیون آمده. مرحوم شیخ در رسائل گفته شرط جریان براءت عدم وجود اصل موضوعی حاکمه، گفته اصل موضوعی نباید وجود داشته باشه. مرحوم آخون در کفایه گفته مطلقا نباید اصلی جاری بشود، اصل موضوعی، چه موافق چه مخالف. پس موافق و مخالف مثل اصالت طهاره یا استصحاب نجاست. بعدن در کلمات متأخرین مثل مرحوم نائینی آمده گفته چرا اصل موضوعی میگه؟ بگه نه مطلقا نباید یک اصلی جاری بشه، بلکه اگر اون اصل جاری بشه بعد شک ما در برائت از بین میره. گفتن اصل تنزیلی، ممکنه اون اصلی که جاری بشه اصلا تو رتبه موضوع هم نباشه، ولی اصلی باشه که اگر او جاری بشه دیگه شک ما در حلیت و حرمت از بین میره. از مرحوم ناینه گفته تعبیر صحیح در چیه؟ بگیم شرط جریان براءت اینه که اصل تنزیلی که باعث بشه موضوع براءت از بین بره نباید وجود داشته باشه. اصل تنزیلی یعنی اصلی بیاد نادر مندلهی واقع بکنه شک ما رو، وقتی شک ما نادر مندلهی واقع بشه دیگه شکی وجود نداره که بخوام اصالت البراءت چیکار کنم جریان بدم. بعد ایشون گفته مراد شیخ انصاری هم از اصل موضوع اینه، یعنی هر اصلی که باعث بشه چی؟ شک از بین بره. چون علی اصل و دلیل اون حیف لا دلیل دیگه، اصالت البراءت زمانی جاری میشود که موضوعش که شک وجود داشته باشه. اگر ما یک اصلی جریان بدیم که شک ما از بین بره دیگه نوبت به اصالت البراءت و اصالت الحلیه نمیرسه. پس این تعبیر سوم تعبیر مرحوم ناینی در فواید لوس. اصل تندرینه اصلی که میاد شک از بین میبره، نادر مندله واقع میکنه ما رو، بهش اصل تندری می، اصل مهرد مثلا. و عبارت مرحوم ناینی در فواید الاصول اینه که ان اصالت البراءت والاشتغال انما هی من الاصول الحکمیه الغیر المتفکله متکفله للتندیر. ها میگه اصل براءت اصل حکمیه و موضوعیه، حکمی میان میگه حلیت و اباحه و اینا، و اصلیه که غیر متکفل تندیل. یعنی چی؟ یعنی اصالت البراءه ما رو نادر مندله واقع نمی کنه، میگه چون که شک داری این کار انجام بده، نمیگه در واقع آیا حلال هست یا حلال نیست. اصالت البراءه میگه چون که شک داری بو گوشت خرگوش چی؟ حلال. و اصالت البراءه نمیاد ما رو نادر مندله واقع قرار بده، حکم واقعی رو برای ما مشخص بکنه، میگه چون که نمیدونی گوشت خرگوش حلاله. حالا اگر یک اصلی داشته باشیم که بیاد گوشت خرگوش رو وضعیت واقعیشو معلوم بکنه، میتونم بگه این گوشت خرگوش تفکیه پذیر نیست، دیگه نوبت به اون اصالت الحلیه نمیرسه. پس کل اصل که متکفلن لتنزیل، هر اصلی که بیاد شک رو از بین ببره میشه حاکم بر اصالت البراءه. چه میخواد معدای اون اصله موضوعی باشه یا معدای اون اصل دیگه چی باشه، اصلا حکمی باشه. لذا فرقی نمی کنه که اون اصلی که میخواد موضوع براءت از بین ببره لازم نیست حتما اصل موضوعی باشه. لذا مراد شیخ انصاری هم از اصل موضوعی که عبارت رسائل چی بود؟ ان اصل اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم، این عبارت رسائله، انما هو ما عدم اصل موضوعی. شیخ گفته اصل موضوعی حاکم نباید وجود داشته باشه. مرحوم ناینی میگه مراد شیخ انصاری هم مذکرنایه، نه اصل موضوعی. هر اصلی که بتونه اگر جریان پیدا بکنه موضوع براءت رو از بین ببره، نه خصوص اصل جاری در موضوع که مقابل حکم شرعی باشه که ظاهر عبارتشون مهم این معنا هست، بلکه نتیجه اینطوری میشه هر اصل مهرزی که متکفل تندیل باشه، یعنی بیاد شک ما را از بین ببره، حاکم میشه برای اصالت البراءت. چون وقتی شک ما از بین بره دیگه موضوعی برای براءت باقی نمیمونه. این پس نظر مرحوم ناینی که دقیق تر هستش. پس لازم نیست اون اصلی که میاد جاری میشه، حالا ما الان داریم امروز میخونیم که یک اصل حکمی هم میتونه بیاد موضوع اصالت البراءت چیکار کنه برداره، لازم نیست حتما اون اصل چی باشه، موضوعی باشه. حالا مثالش الان میذاریم. پس این بله دیگه، گرچه مثال معروفی که علما در اینجا میدارن گفتیم چه مثال اصل عدم تفکیه که الان میخوایم بحثش رو شروع کنیم. شک میکنم که این گوشت حلاله یا حرامه، چون نمیدونم تفکیه شده یا تفکیه نشده. تفکیه اصل موضوعیه، ولی بحث اختصاص به این مثال نداره. در عام از اصل موضوعی و اصل حکمی بحث جاری میشه. خب مرحوم شیخ در رسائل مثالی که برای بحث داده گفتیم دیگه، گفته اگر شک کنیم یک گوشتی مقابل ما هست نمیدونیم حلال یا حرامه، اصالت البراءه میگه اصالت الحلیه رو جاری کنه، یبو کل شیئین لک حلال. ولی این اصالت الحلیه جاری نمیشه چون قبلش چی وجود داره در ناحیه موضوع؟ اصل عدم تفکیه وجود داره. چون شما چرا شک میکنی که این گوشت حلال یا حرامه؟ چون نمیدونی تفکیه شده یا تفکیه نشده. خب اگر شک بکنیم که یک حیوانی تفکیه شده یا نشده، اصل عدم تفکیه. خب وقتی اصل عدم تفکیه رو جاری بکنیم یقین پیدا میکنیم این گوشته حرامه. وقتی یقین داریم حرامه دیگه اصالت الحلیه جاری نمیشه. پس این مثالی که مرحوم شیخ داده برای بحث دیگه، بعد از مرحوم شیخ انصاری همه مثال رو بردن رو همین چی؟ بحث حلیت و حرمت و بحث تزکیه و عدم تزکیه. حالا تحقیق بحث در این بحث حلیت و حرمت و تزکیه و عدم تزکیه که مرحوم آخون این بحث رو بحث داده، بعدش باز مرحوم آقای خویی آمده مفصل تر بحث کرده، اینه که میگن اگر ما شک بکنیم در حلیت و حرمت یک گوشتی، منشأ شک ما به یکی از چهار تا ام برمیگرده. لذا ما چهار قسم و چهار صورت رو باید حکمش چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم، ببینیم کجا اصل اساس الحلیه جاری میشه، کجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. پس ما چهار قسم میخوایم بکنیم شک در حلیت و حرمت لحوم گوشت ها رو. قسم اول، حالا چهار قسم و خلاصه شو میگیم بعد یکی یکی وارد هر چهار قسم میشیم. قسم اول اینه که من شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی، ولی اصلا شک من در حلیت و حرمت گوشت به تزکیهش ربطی نداره. پس اصلا شک من در حلیت و حرمت این گوشت خرگوش اصلا به تزکیه شدن یا نشدنش ربطی، از یه جهت دیگه شک میکنم. فرض میکنم مثلا گوشت خرگوش قابل تزکیه هست و اصلا تزکیه هم شده، ولی با این حال شک دارم که در اسلام گوشت خرگوش حلاله یا حرام. بس حتما اینطوری نیست که حلیت و حرمت گوش حتما به تزکیه برگرده، نه، ممکنه مثل گوشت خرگوش تزکیهش هم کرده باشه که پس شک در تزکیه نداریم، ولی با این حال من شک میکنم که گوشت خرگوش در اسلام حلاله یا حرامه. پس من شک دارم در حلیت و حرمت گوشتی و شک من اصلا به تزکیه هم ربطی نداره. این یک قسم شک. پس میشه شک در حلیت و حرمت یک گوشتی با قطع نظر از تزکیه، یعنی اصلا به تزکیه کاری نداره. قسم دوم، قسم دوم شک ما در حلیت و حرمت گوشتا به این برمیگرده که شک میکنیم این حیوان اصلا قابلیت برای تزکیه رو داره یا قابلیت برای تزکیه رو نداره. یه حیوان متولد شده از شات و خنزیر و بحثش در لمعه بودش که این حیوانی که متولد شده اسم یکی از اینا برای صادق یا صادق نیست، با عدم صدق اسم احدهما. پس حیوانی متولد شده از شات و خنزیر، اسم هیچ کدوم هم برای صادق نه بهش میگن گوسفند نه بهش میگن خنزیر. خب ما اصلا این حیوان رو تزکیه کردن، حالا شک میکنیم که گوشتش حلال یا حرامه. چرا؟ چون نمیدونیم این حیوانی که متولد شده از شات و خنزیر اصلا قابلیت برای تزکیه رو داره یا نداره. اگه گوسفند باشه قابلیت داره، اگه خنزیر باشه قابلیت نداره. حالا حیوانیه که از چنین پدر و مادری متولد شده، آیا این حیوان متولد از این دوتا قابلیت برای تزکیه رو دارد یا ندارد؟ پس شک در حلیت و حرمت به چی برمیگرده؟ که این حیوان اصلا قابلیت برای تزکیه رو داره یا قابلیت برای تزکیه رو نداره. این پس قسم دوم شک ما. قسم سوم شک ما اینه که شک داریم در حلیت و حرمت یک گوشتی چون نمیدونیم تزکیه شرعی محقق شده یا تزکیه شرعی محقق. پس این گوشته چیه؟ گوسفنده. نمیدونیم این گوسفنده با شرایط شرعیش ذبح شده، مثلا با حدید سرش بریده شده یا با شیشه سرش بریده شده. پس شک در حلیت و حرمت گوش میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر تحقق تزکیه شرعی. این میشه قسم سوم شک ما. نمیدونیم مثلا بسم الله گفته یا بسم الله نگفته، نمیدونیم فریه اوداج اربعه شده یا فریه اوداج اربعه نشده مثلا. قسم چهارم شک، من در حلیت و حرمت یک گوشتی شک میکنم و فرد چیه؟ فرد اینه که حیوان قابلیت تزکیه رو داره، فرد اینه که تزکیه شرعی هم شده، ولی شک من به خاطر اینه که میدونم یک مانعی محقق شده، نمیدونم اون مانع باعث میشه که قابلیت حیوان برای تزکیه از بین بره یا نه. مثلا این حیوان نجاست خار شده بوده، الان میفهمم شاید وقتی نجاست خار شده دیگه تزکیه باعث حلیت و گوشتش نشه. پس من شک دارم در حلیت و حرمت این گوش به خاطر چی؟ نه به خاطر تزکیه، تزکیه شده، نه به خاطر قابلیت تزکیه، قابلیت داره. نمیدونم این مانعی که عارض شده باعث میشه که مانع قابلیتش برای تزکیه از بین بره یا نه. مثلا نجاست خار شده، آیا این نجاست خاری باعث میشه که این حیوان گوشتش حرام بشه یا نه؟ پس ما شک ما در حلیت و حرمت گوشت منشأش ممکنه که این چهار امر باشه، اصلا به تفکیه ربطی نداشته باشه. منشأش به چی باشه؟ به قابلیت حیوان برای تفکیه ربط داشته باشه. منشأش به تحقق تفکیه شرعی ربط داشته باشه. منشأش به مانع ربط داشته باشه که آیا مانعی محقق شده که تفکیه دیگه اثرشو نداره یا مانعی محقق نشده. پس ما چهار قسم شک داریم در حلیت و حرمت لحوم. این چهار قسم یکی یکی میخواییم چیکار کنیم؟ بررسی کنیم ببینیم آیا اینجا اثرات البراءه و اثرات الحلیه جاری میشه یا اثرات البراءه و اثرات الحلیه جاری نمیشه. خب قسم اول چی بود؟ هم شبهه حکمی هم میتونیم قسم اول مثال بدنیم براش، هم شبهه موضوعی. قسم اول این بود که من شک میکنم گوشت خرگوش در اسلام حلاله یا حرام. چرا شک میکنی گوشت خرگوش در اسلام حلاله یا حرامه؟ اصلا به تزکیه ربطی نداره. اصلا گوشت خرگوش رو تزکیه هم کردیم اصلا، ولی نمیدونم اصلا چنین گوشتی در اسلام، شاید به خاطر یک جهت دیگه خباثتی داشته باشه، یک تنفری داشته باشه، شعار گوشت خرگوش رو در اسلام چیکار کرده باشه؟ حرام کرده باشه. پس من شک میکنم در حلیت حرمت گوشت خرگوش. خب اینجا بعد گفتن اینجا دیگه جاشه دیگه، اینجا جای چیه؟ اثرات البراءه و اثرات الحلیه. چرا؟ چون اصل موضوعی هم وجود نداره. چرا؟ چون من شک میکنم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، اثرات الحلیه میگه چیه؟ حلاله. اصل موضوعی چرا وجود نداره؟ چون تفکیه شده اصلا. ربط شک ما اصلا به تفکیه ربطی نداره که اصل عدم تفکیه جاری بشه بگیم شک داریم تفکیه شده یا نشه. قرار شد شک ما در حلیت و حرمت به تفکیه ربطی نرشته باشه. پس اینجا میگن جای اصالت الحلیه هست چون اصل موضوعی حاکم هم وجود نداره. اما دیگه اصالت حلیه بیاد دیگه براعت دیگه
نتیجه
شدن براعت یعنی حلیت ظاهری برای ما چی میشه؟ ثابت میشه. پس اینجا چرا اصالت الحلیه جاری میشه؟ چون اصل موضوعی دیگه وجود نداره. خب اینجا مرحوم آقای حکیم سید محسن حکیم بزرگ در مستمسک که کتاب فقهیشونه گفته نوبت به اثرات الحلیه اینجا نمیرسه. ایشون اینجا گفته نوبت به اثرات الحلیه نمیرسه، نه به خاطر اینکه اصل موضوعی وجود داره، به خاطر اینکه ما دلیل اجتهادی داریم، عمومات داریم. وقتی دلیل اجتهادی و عمومات داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. الاصل و دلیل حیث لا دلیل دیگه. ایشون گفته ما عمومات و دلیل اجتهادی داریم که این دلایل اجتهادی ما چی میگن؟
حلال.
میگن همه گوشت ها حلاله الا ما خرج. ما خرجش چی؟ گوشت سگ و خنزیر و میته رفته بیرون، گوشت خرگوش تحت چی؟ تحت عمومات باقیه. پس ایشون گفته ما گوشت خرگوش و شکمون رو چجوری برطرف میکنیم؟ نوبت به اصل عملی اصلا نمیرسه. با رجوع به اطلاق آیه قرآن میگیم گوشت خرگوش اصلا حلاله. پس دیگه اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. باقیه دیگه، اونایی که مخصصه رفت بیرون اون مشکوک تحت آن بوده، تحت آن باقی خواهد. ما خودشون سه تا آیه قرآن در حقیقت دو تا آیه قرآنه، دو تاش تکراریه، مثال داده برای اینکه عمومات میگه چی؟ میگه همه حیوانات بر ما چی؟ حلاله. اگه همه حیوانات حلاله مخصص چی رو برده بیرون؟ فقط سگ و خوک و میته رو برده بیرون. پس گوشت خرگوش جز مخصصه یا جز عامه؟ گوشت خرگوش جز عامها چی؟ باقی میمونه. پس عبارتشون در مستمسک اینه، گفته نعم لا بعث بر رجول فی اثبات الحله الا عمومات الحل، مثل قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرمه. خب این آیه رو کجا گفتیم ما؟
دوره
براعت. دوره عدله براعت هم گفتیم. تقریبش چی بود؟ عدم وجدان گفتیم دلیل بر نبوده. اون که پیامبر میگه من حرامی پیدا نکردم، پس یعنی اگر ما گشتیم و حرامی پیدا نکردیم این حرام وجود نداره. عدم وجدان دلیلون علال عدم. این آیه رو اونجا هم آوردیم جز ادله برای. خب پیامبر اکرم در این آیه میفرمایند چی؟ قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرما علی طاعم یطعمه. چیزایی که میخوریم حرامایی که ما پیدا کردم چیه؟ یا میته باید باشه، یا دم خون باید باشه، یا لحم خندیر باید باشه. پس حرامای خوردنی چیه؟ فقط میته، خون و گوشت خوک فانه رست، اینا حرامه. خب این عام چی میگه؟ میگه حرامای خوردنی اینایه. خب گوشت خرگوش که جز این عام هست، جز عام هست، جز مخصصا نیست. پس گوشت خرگوش ما احتیاج به اثارات الهلیه و اثارات البراءه نداریم، خود آیه قرآن میگه حلاله. آیه دومی که ایشون گفته، گفته به اهل لکم الطیبات، که این در دو تا آیه اومده، که مستقل اومده که اینجا اومده یسالون که ماذا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات. خب تقریبش چیه؟ میگن طیبات اینه هر چیزی که به نظر عرف طیب باشه و خباثت نداشته باشه، اهل لکم الطیبات. پس طیبات به نظر کیه؟ عرف. خب گوشت خرگوش هم میگه به نظر عرف چیه؟ طیبه، جز خبائث که نیست گوشت خرگوش. لذا آیه عمومش میگه احل لکم الطیبات، میگه گوشت خرگوش چی؟ حلاله. پس با وجود عموم و دلیل اجتهادی نوبت به اثارات الهلیه نمیرسه. پس این کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک. خب حالا با آقای حکیم اشکال شده، گفتن نه این آیات نمیشه بگیم این عام اجتهادیه که میگه گوشت خرگوش حلاله. این از این آیات و عموم این آیه برداشت نمیشه که گوشت خرگوش حلاله، چون آیه اولی که قابل التزام نیست. شما این همه محرمات داره، این سه تاشو فقط ذکر کرده. پس این آیه اولی نمیخواد بگه همه محرمات این سه تا هن. شما این همه حرامای خوردنی داری، آیه هیچ کدومش رو ذکر نکرده. آقا گوشت سگ هم حرامه، خمر هم حرامه، فقا هم حرامه، نمیدونم همه این محرمات دیگه که معروفه، این همه جز محرماته. آیه سه تا چیز به عنوان حرام ذکر کرده. پس از این آیه نمیتونیم بگیم هر چیزی که جز مخصص نباشه پس در اسلام چیه؟ حلاله. خب این آیه رو حمله بر چی بکنیم؟ گفتن دو تا توجیه برای آیه میکنیم، یا محرمات شدیده رو نام برده، محرمات اکیده در اسلام چیه این ستایی؟ یعنی حرمتش خیلی شدیده، اینا میتو، گوشت خوک و خون، اینا از محرمات شدیده. یا هم این که در زمان نزول آیه، چون احکام تدریجیه بوده دیگه، محرمات و پیامبر تدریجی بیان کردن دیگه، در زمان نزول آیه اینا این حرامات نازل شده بود. مثلا حرمتش خمر اختلافیه دیگه، بعد میگن سال ششم، بعد میگن سال هشتم تازه حرمت خمر رو بیان کرده پیامبر. نمیدونم حرمت ربا، بعد میگن سال دهم بیان کرده پیامبر. پس در زمان نزول آیه این حراما معروف بوده در اسلام. پس چرا این ستا رو به عنوان حرامای خوردنی بیان کرده آیه؟ چون یا اینا تأکید و تشدید روش وجود داشته، یا اینکه این ستا اون موقع حرام بودن. پس این آیه قابل التزام نیستش که بگیم هر چیزی که جز این سه تا نباشه در اسلام چی؟ حلال. پس این دلیل اجتهادی به درد حلیت گوشت خرگوش نمیخوره. اوهل لکم الطیبات هم همینطوریه. میگن اوهل لکم الطیبات چی میگه؟ طیب در نظر عرف یا طیب در نظر شارع؟ حلال است بر شما طیبات، چیزایی که در نظر عرف پاکه بر ما حلاله، یا چیزایی که در نظر شارع طیبه بر ما حلاله. اگر بگن چیزایی که در نظر شارع طیبه بر شما حلاله، این چی اشکالش چیه؟ این میشه شبهه مصداقیه، تمسک که با هم در شبهه. میگیم اهل لکم طیبات چیا حلال شده؟ چیزایی که شارع اون رو طیب بدونه. خب ما الان شک داریم که گوشت خرگوش حلاله یا حلال نیست، یعنی شک داریم که گوشت خرگوش در نظر شارع طیب هست یا طیب نیست. تمسک که با هم در شبهه مصداقیه جایب نیستش دیگه. اکرم العلماء داری؟ نمیدونم زید عالم یا عالم نیست، نمیتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم. الانم اهل لکم طیبات داریم، نمیدونم گوشت خرگوش طیب هست یا طیب نیست، نمیتونم به عموم رجوع کنم. پس اگر مراد طیبات شرعی باشه که رجوع به عام نمیتونیم بکنیم، اگر مراد طیبات عرفی باشه، اهل لکم طیبات این طیب عرفی، این اشکالش با تمام تخصیص اکثر پیش میاد. چون خیلی چیزا هستن که عرف اونا رو طیب و پاک میدونه، ولی شارع اومده چیکار کرده؟ تخصیص کرده و حرام داده. پس بعد ما نمیدونیم گوشت خرگوش از اون طیبات عرفی هستش که شارع اومده حرامش کرده یا از اونا نیستش. پس بعدم نمیتونیم با عام تمسک بکنیم. پس دلیل اجتهادی وجود نداره که بگه گوشت خرگوش در اسلام چه حلاله. چرا؟ چون این دو تا آیه ازشون عموم یا عمومشون در مقام بیان نیستش. پس باید برمیگردیم به حرف خودمون، ما در گوشت خرگوش شک کنیم حلاله یا حرامه، چه اصلی باید جاری بشه؟ حسرت الهی. حالا اینجا بعضیا مثل آقای حکیم هم اشاره کرد، مثل شهید صدر هم اشاره کرده، گفته باز نوبت به اصالت الهل نمیرسه چون استصحاب عدم ازلی وجود داره اینجا و استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. اگر استصحاب وجود داشته باشه نوبت به براءت نمیرسه. ها چرا؟ چون میگه گوشت خرگوش شما شک داری که حلال یا حرامه، اصالت البراءت چی میگه؟ میگه بگو حلال. از اون بر استصحاب عدم ازلی هم میگه حلاله. چرا؟ چون میگه یک دمانی بوده که قبل از اسلام برای گوشت خرگوش حرمت جعل نشده بود، الان شما شک داری برای گوشت خرگوش حرمت جعل شده یا جعل نشده، استصحاب عدم جعل حرمت رو بیا بکن. یه استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم جعل حرمت میگه برای گوشت خرگوش حرمت جعل نشده. خب با وجود این اصل دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. چرا؟ این شاهد بر اینه که اون اصلی که جاری میشه که براءت از بین ببره لازم نیست که اصل چی باشه، موضوعی باشه. الان اصل عدم جعل حرمت اصل حکمیه، ولی وقتی جاری بشه دیگه من شک ندارم در حلیتو، چون استصحاب عدم جعل حرمت میگه برای گوشت خرگوش حرمت جعل نشه. وقتی حرمت جعل نشده من شک دارم در حلیت و حرمت که بخوام براءت جاری کنم، نه دیگه یقین پیدا میکنم برای گوشت خرگوش حرمت جعل نشده. لذا آقای حکیم آقای صد اینجا گفتن که اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل حرمت داریم. استصحاب عدم جعل حرمت نتیجه شه میشه که حرمت برای گوشت خرگوش جعل نشده. مفادش اما اسمش استصحاب دیگه. خب این بستگی مبنایی دیگه، بستگی به این داره که ما استصحاب عدم ازلی رو چکار کنیم در جای خودش جاری بدونیم. ایشون اشکالات شده به استصحاب عدم ازلی دیگه. استصحاب عدم ازلی رو اگر جاری بدونیم رو اون مبنا، استصحاب عدم ازلی که جاری بشه دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه، چون در تعارض بین استصحاب و براءت کدوم مقدم میشه؟ همیشه استصحاب بر براءت چی میشه؟ مقدم میشه. استصحاب عرش الاصوله بر همه اصول عملی مقدم میشه. چرا؟ چون اصل محرده، لسانش لسان محردیت داره. پس این چی شد بالاخره در گوشت خرگوشمون؟ گوشت خرگوش چی جاری بشه؟ سه تا احتمال بود: عمومات، استصحاب، اصالت الهلیه. اگر ما استصحاب عدم ازلی رو بپذیریم میگیم استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم جعل حرمت جاری میشه. با جریان او دیگه نیازی به اصالت الهلیه و اصالت البراءه نداریم. دلیل اجتهادی هم که قبول نکردیم دیگه، گفتیم چه دلیل اجتهادی که به گوشت خرگوش حلاله نداریم. این تا اینجا. خب حالا شبهه موضوعی بحث مثالش چجوری میشه؟ شبهه موضوعی همین قسم اول. قسم اول قرار شد چکار بکنیم؟ شک داریم در حلیت و حرمت یک گوشتی، شک ما به تزکیه ربطی نداره. خب مثالش رو شبهه موضوعی بدن. شبهه حکمیش چی بود؟ گوشت خرگوش نمیدونم حلال یا حرامه، که حلیت و حرمت گوشت خرگوش کتی ربطی به تزکیهش نداره. مثال موضوعیش بخوایم شبهه موضوعی بکنیم، میدونیم این حیوانه تزکیه شرعی شده و این نمیدونیم گوسفند بوده یا روباه بوده، پس این گوشتی که مقابل ما هست یقینا تزکیه شرعی شده، ولی نمیدونیم که گوشت گوسفند بوده یا گوشت روباه بوده. اگر گوسفند بوده حلال میشه، اگر روباه باشه چی میشه؟ خب حرامه. اینجا چی؟ اینجا همون ستا پیش میاد. اگر ما یک عام میداشته باشیم که بگه همه گوشتا حلاله الا گوشتی که تفکیه شرعی شده باشه، الا ما خرجه به دلیل، اگر چه این عام میداشته باشیم گفتم بادم شما نمیتونیم بگیم عام تمثال بکنیم، چون تمثال که با هم در شبهه، چون میگه همه گوشتا حلاله مگر این گوشتی که حرام باشه. خب الان نمیدونیم این گوشت از قسم حرامایی از قسم، چون ممکنه روباه باشه که جزء حرام باشه، ممکنه که گوسفند باشه که جزء حلالا میشه. خب مثال عرفشو بدن یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل اکرم العلماء الا الفساق، که زید نمیدونیم چیه؟ زید نمیدونیم عالم عادله که جزء عامه باشه، یا نمیدونیم عالم فاسقه که جزء خاصه باشه. حالا شک ما چیه که نمیدونیم این گوشته جزء گوسفندایی که جزء عام بشه یا جزء روباهی که جزء خاص بشه؟ اینجا نمیتونیم به دلیل که آن باشه تمسک بکنیم، چون میشه تمسک به آن در شبهه مستاقی. پس دلیل اجتهادی که بذاریم کنار، میایم سراغ اصل عملی. اصل عملی میگن همون اثرات الهلیت جاری میشه، این گوشت نمیدونیم حلاله یا حرامه، اصل موضوعیه دیگه. این گوشتی که مقابلمه نمیدونم حلاله یا حرامه، اثرات الهلیه میگه بگو چی حلاله. از اون بر استصحابم میگه حلاله، چون این گوشت مقابل من یک زمانی بوده که براش حرمت جل نشده بود، الان شک میکنم که حرمت براش جل شده یا جل نشده. اینجا هم میتونیم بگیم که حرمت براش جل نشده. البته اینجا یک نکته ای داشت که بعدی اگه یادتون باشه، این استصحاب عدم جل رو میگفتن تو موضوعی ها جاری نمیشه، چون میگن جل مال چیه؟ مال حکمی های. این گوشت مقابل منه که شارع براش جل حرمت نکرده، که شارع برای چی جعل میکنه؟ برای گوشت خرگوش کلی میاد حرمت رو جعل میکنه یا جعل نمیکنه. این گوشت مقابل من مصداقه برای مصادیق. ما قبلا میگفتیم شارع جعل نمیکنه. حالا اگر ما بگیم استصحاب عدم عدلی تو موضوعات خارجی هم جاری میشه، استصحاب عدم جعل حرمت میگه گوشت مقابل من حرام نیست، نتیجه شک. اگر گفتیم استصحاب جاری نمیشه، اساطیر هلیه میگه گوشت مقابل من چیه؟ حلاله. پس این قسم اول ما مشکلی نداشتیم. حکم قسم اول چی شد؟ مشخص شد. قسم اول چی بود؟ شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی به نحو حکمیه یا به نحو موضوعیه. شک من در حلیت و حرمت به تزکیه ربطی نداره. اینجا گفتیم اساطیر الحلیه جاری میشه، حالا با اون دعوایی که استصحاب برش مقدم میشه نمیشه، ولی اصل موضوعی اینجا وجود نداره. این به حکم قسم اول. انشاءالله فردا شروع میکنم قسم دوم. شک قسم دوم شک کجایه؟ شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی. چرا؟ چون نمیدونم این حیوانی که کشته شده قابلیت برای تفکیه رو داشته یا قابلیت برای تفکیه رو نداشته. این انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.